أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از نهمین جلسه از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. به سهم خودم از حضور به موقع بزرگواران ممنونم و از خدای متعال میخوام که توفیق به ما بده اونچه که رضای اوست به زبانمون به فکرمون جاری بشه و اونچه که برای دنیا و آخرتمون انشالله خیر است در این جلسات برامون مقدر بشود. ما با اجازه شما وارد نکته بعد می شویم، یعنی فکر می کنم آخرین نکته رو که نکته 18 بود من توضیح عرض کردم، وارد نکته 19 می شیم، ولی باز مانند سری قبل که وقتی تا نکته 17 رسیدیم یه مروری کردیم، یه چند نکته‌ای که رفتیم جلو دوباره از حدود نکته 17 و 18 که در واقع نکته‌های جدید بود، اگر ابهامی بود یا سوالی بود با همدیگه بهش می‌پردازیم. بله، بزرگوارانی که میکروفونشون احیانا روشن می‌شود یه چکی بفرمایند که صدای حاشیه‌ای مزاحم بزرگواران نباشه. نکته 19 اشکالات و اعتراضاتی است که ما بر توحید فلسفی و عرفانی و توحید بشری میگیریم، یعنی تقریبا عرایضی که در ذیل تفاوت توحید وحیانی، قرآنی و روایی و مقایسش با توحید فلسفی، عرفانی و بشری داشتیم، اینجا به شکلی منظم شده با همدیگه مرور میکنیم و البته مطالبی بر اون میافزاییم. ما همونطوری که میدانید لااقل در مقام ادعا چنین نکته‌ای رو گفتیم و امیدوارم که بتونیم بر این نکته هم پافشاری بکنیم و واقعا صادقانه این نکته رو پیاده کنیم. ببینید، ما تلاشمون برای رد و اثبات حقانیت یک فرد، یک گروه، یک نهله یا یک اندیشه ورزی یا یک گروه در طول تاریخ در گروه هایی که همکنون وجود دارند و امثال اینها نیست. نمیخواهیم کسی را جز محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ بداریم و بزرگ کنیم و نمیخواهیم کسی را جز دشمنان، معاندان، ملحدان و رد کنندگان محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین کوچک کنیم. نمیخواهیم کسی را با ضرب و زور وارد بهشت کنیم که ارزش عمر ما بالاتر از این است که بخواهیم خودمون رو معطل کنیم، ساعتها جلسه ای بگذاریم که بگیم فلانی اهل بهشت است یا اهل بهشت نیست. و نه اصراری داریم که بگوییم کسی را، آقای الف یا ب را مثلا، یا خانم الف یا ب را، یا پیروان فلان تفکر و نهله را، اینها را حتما باید بفرستیم جهنم. ما خوشحال میشیم که انشالله همه با ولای امیر المؤمنین، با اطاعت محض درگاه خدا متعال همه بهشتی باشه. پس نه در دنیا کوچکی و یا در مقابلش برتر نمودن کسی مد نظر است یا کسانی، و نه مخذول داشتن کسی مد نظر است، و نه در آخرت بهشتی یا جهنمی کردن کسی. ما در حد تلاشمون، در حد وسع علمیمون، در حد مراجعمون به کتاب‌های مختلفی که با هم انجام می‌دهیم، می‌خواهیم ببینیم و بیابیم که کلمه حق، اعتقاد حق، رفتار حق و پیروی حق کدام است. چون همگان مدعی حق بودن هستند و همگان در جامعه مسلمانی به قرآن استناد میکنند و در این میان عده‌ای حتی استناد به روایات هم میکنند، خب کدومش راه حق؟ یه نفر میگه آقا من اصلا حوصله این حرفا رو ندارم، برای من حق و ناحق خیلی فرقی نمیکنه. میگه میل خودت. اگر ما از ارزش علم و معرفت و دانش میگوییم، مثل این است که به کسی بگویند آقا مثلا این میوه خیلی مؤثره، برای سلامتیتونم خوبه، لازمم هست. بگه نه من اصلا به این حرفو کاری ندارم، من هر چی دلم بخواد میخورم. راحت باش. اما شمایی که با بنده همراه شده اید و دوست دارید که این کوشش رو بکنیم، لااقل در برخی از مباحث ببینیم آیا تفاوتی بین انگاره‌های بشری و پیام‌های وحیانی وجود داره یا نه، ما این تلاش رو داریم انجام بدیم. یکی از عللی هم که گاهی اسم میبریم، گاهی نه همیشه، اصلا می شود خیلی حرفا رو بر مبنای نوشته ها و مکتوبات و گفته های برخی از افراد آدم مطرح بکنه، اما گاهی اسم می بریم، این است که بگیم بابا اینا یه حرفایی نیست که مثلا حالا خیلی ما رفتیم از تهی جنگلی پیدا کردیم آوردیم. نه، تو کتاب های همین افرادی که می خوانیم و مثلا می گیم هست. ادعای ما نیست، افراد مختلفی در این زمینه سخن میگن. مثلا همین هفته گذشته من در کتاب انسان کامل مرحوم استاد مطهری یه توضیحی رو راجع به اعتقادات عرفا خواندم که حالا براتون میخونم از رو. ایشون میگه بابا ایشون یه کسیه که به هر حال به عنوان یک اندیشمند شناخته شده است، حالا کسی او را دوست می‌داره یا دوست نمی‌دارد، او بستیست به عنوان یه اندیشمند در جامعه اسلامی معرفی شده، تلاشگر بوده، هیچ کس هم ادعای اسمت برای ایشون نمی‌کنه، ولی به عنوان یه اندیشمند با ایشون که آشنای با این، خصوصا تو بحث فلسفه ایشون کار کرده، مثلا انقدری که ایشون تو بحث فلسفه کار کرده که مثلا در تاریخ اسلام کار نکرده، در تفسیر اونجوری کار نکرده، بله بالاخره کتاب‌های سخنرانی‌های ایشون منتشر شده، ولی اینکه خود ایشون تو چه زمینه‌ای عمر گذاشته، وقت گذاشته و کار کرده، خب ایشون دیگه مثلا نمیشه بگیم که این سخنی که داره راجع به عرفان میگه مثلا خیلی داره بیرا میگه. حالا ایشون بیرا گفت. همین هفته گذشته در مراجعه به یکی از تفاسیر که تفسیر تسنیم هست، باز یه مطلب دیگری من در همین زمینه پیدا کردم راجع به مثلا مطالب عرفانی. پس اگه ما اسم میبریم، بخوام بگیم ما بالاخره اینا چیزایی که هست، منتها اگه کسی دقت نکنه متوجه نمیشه مطلب رو، که اینجا الان با چه روی کردی داره این بحث گفته میشه. مثل مثالی که راجع به اون سریال زدیم در جلسات پیش، گفتیم بابا سریال را میسازن، آدم هم سریال میبینند و تموم میشه. اما این کسی بفهمه که این سریال بر مبنای جمله المجاز قنطرت الحقیقه ساخته شده و یه حرفیه که بالاخره روتوشش کردن، خوشگلش کردن، اسم امام حسین رو توش آوردن، تو دهه اول محرم هم پخش کردن. اما واقعیت این مطلب چیه؟ میریم تو کتابی که گفتیم میخوانیم، میبینیم بابا این اصلا سر دراز دارد در مباحث عرفانی و این عشقهای جسمانی و بشری سر درازی داره. حالا شما میگید آخه چجوری مثلا اینا عشق به یک چشم و ابرو رو متصل میکنن به خدای متعال؟ حالا یه خورده بیاین جلو، قشنگ معلوم میشه که چرا و چگونه این اتفاق میفته. پس این مقدمه رو مجدد عرض کردم، خواهش میکنم اگر بزرگواری به جمع ما اضافه شد و اولش گفتش که ها شما ها میخواین فلان رویکرد را یا فلان اندیشه را یا فلان اندیشه ورز را بالا ببرید یا پایین بیاورید، ما لااقل داریم میگیم از خدا کمک میگیریم که ما شما را دعوت به فردی نمی کنیم و فردی را لزوماً هدف مثلا جدایی از او قرار نمیدهیم، میخواییم بیابیم. وقتی شما یافتید اعرف الحق، نمیدونید این روایتو؟ میدونید، بلدیم همه.
ببخشید استاد مجرد، من متن عرب ولی فارسی.
خب این فکر میکنم روایت مهمیه برای به خاطر سپردن. اگر بزرگواری هستند که می توانند این روایت رو بفرمایند، ما متن عربیشو هممون یادداشت کنیم. اگر بزرگواری نیستند که این رو متن عربیشو بدانند، لطفا. بله،
این روایت منظورتونه اعرف الحق تعرف و اهلهی و اعرف الباطل تعرف و اهلهی.
این روایت منظورمونه ولی در خانشش یه ایرادی بود، یه خوردم از عقبترش میخوایم بخونیم. اگر شما چیزی سرچ کرده اید از یه خط بالاترش بگیم.
اینکل ملبوس علیک این الحق و الباطل لا یعرفان بالقدار الرجال.
نگه داریم بذاریم بقیه بنویسن.
خب میخواییم میذارم تو گروه.
ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال. حق و باطل به واسطه اینکه در اون گروه یا در اون پیروان اون اندیشه آدم‌های مهمی هستند، آدم‌های مشهوری هستند، شناخته نمی‌شود. ان الحق والباطل، این روایت رو حتماً متن عربیش رو و ترجمه اش رو برای جلسه بعد بزرگواران همگی حفظ بکنند. راوی روایت هم بفرمایید، منبعی رو هم که ازش ذکر کردید رو بگذارید. ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال. حق و باطل از این شناخته نمی شود که مثلا فلان آیت الله یا فلان خانوم یا فلان آقا فلان مشهور، الان همین مثال مرحوم استاد مطهری، چون مرحوم استاد مطهری اینجور فرمودن پس این حقه. ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، چون مدرسه ما اینجوری گفته این حقه، چون همسر من به این مسیر و روش معتقده این حقه. و جالبه اتفاقا در تذکری به یکی از خانم‌هایی که فرمودند مثلا همسرشون تعابیری رو راجع به اندیشه ایشون به کار بردند، یا مثلا خیلی خوش نداشتند که ایشون این گونه تحلیل بکنند، واقعا عموم افراد حاضر به گفتگو، مباحثه، اندیشه ورزی نمی شوند. حاضر نمی شوند بگن آقا این صحبت کجاش غلطه، و ببینند آیا واقعا ما وقتی داریم یک سخنی میگیم منظورمون این است که مثلا این تفکر یا این نویسنده یا این گوینده معصوم است. بابا داریم میگیم آقای فلانی هم اینجوری تحلیل کرده، این جملهش هم درسته، حال دیگه ما با این که ایشون مثلا با همسرش چجور رفتار میکنه که کاری نداریم، الان داریم بحث رو میگیم. ببینید این یک آسیبی است که نشانه پایین بودن سطح علم و تعمق یک جامعه است. جامعه ای که اهل تعمق نباشه، اهل اندیشه ورزی نباشه، به این مبتلا میشه. یعنی در زمانی که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین رو به یمن میفرستند تا اونها رو آماده کنند برای تشرف به حج با پیغمبر در آخرین حج و در واقع شنیدن سخنان پیغمبر و فرمایشات حضرت در غدیر، وقتی جامعه سطحش پایینه وجود مقدس امیرالمومنین باید چیکار کنن؟ وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه باید برن با بزرگان قبائل صحبت کنن، چون مردم خودشون نمی اندیشند. بزرگ قبیله اگر بپذیره اینا همراه میشن، بزرگ قبیله نپذیره همراه نمیشن. این باره سطح فکر پایینه. میگن مثلا احتمالا فرد الف از مرجع شما اعلمه. خب یه فردی که اهل اندیشه ورزیه میره تحقیق میکنه، کسی که اهل اندیشه ورزی نیست چیکار میکنه؟ میگه آخه عموی بزرگ خانواده اینجوری گفتن. خب الان عموی بزرگ خانواده فرموده باشن، اون زمان شما ازشون تحقیق کردی پرسیدی، ولی وقتی متوجه شدی چیزی خلافش رو لااقل یه تعاملی بکن. حالا کسی که نمیخواد مرجع شما رو ببره نمیکنه. البته عرض کردم قبلا که چون سند را از میزان الحکمه دادند، عرض کردم که میزان الحکمه برای سند دادن در نظام شیعی مناسب نیست، چون میزان الحکمه هم از منابع پیروان مکتب خلفا می آورد هم از منابع شیعی. البته در این روایت که نقل از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، در منابع دیگر شیعی هم این مطلب آمده است، ولی این تذکر رو دادم در مجموع، چون دیدم که جاهای عرف شده، خصوصا مثلا اگر فرض بفرمایید شهر ری حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که تشریف ببرید، تقریبا هر روایتی که زدن از میزان الحکمه زدن، خب به جهت مسئولیتی که آقای ری شهری اونجا داره ظاهرا زدن، ولی لزوما این فرمایش فرمایش اهل بیت علیهم السلام نیست. و دقیقا همینجا همین خودش رو نشون میده. فرض کنیم در جمع ما کسانی نسبت به فردی که الان اسمشو گفتیم اصلا خیلی ناراحت باشن، او را مثلا مطلوب نشناسند، یه عده‌ای هم نه ارادت ویژه داشته باشند، مثلا در انتخابات امسال پیش اصلا به ایشون رأی داده باشند، مثلا ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال، به آدم ها چی کار داری؟ تو موظفی که اعرف الحق تعرف اهله. ببین حق چیه؟ اگر این آدم هایی که بزرگ میداری پیرو و حقند، اونها در مسیر حق و حقیقت قرار گرفتن. اگه پیرو و حق نیستن، اعرف الباطل تعرف اهله، اینا اهل باطلن. نه به مدرکشون کار داره، نه به سنشون کار داره، نه به موقعیت اجتماعیشون کار داره. و این سخنش ایراد داره دیگه. فایل صوتی مثلا برای شما میفرستن، روش هم مثلا عکس کسی رو میزنن که محبوب شما، خب شما گوش میدین، آقا این سخن درسته، مبنای قرآنی روایی عقلی وحیانی داره یا نداره؟ اگه نداره دیگه، حالا ما دوستش میداریم ولی خب غلط گفته دیگه، چیکارش کنیم؟ دینداری شیعه این گونه است. ما در مباحث جلسات مربوط به مکیال این رو عرض کردیم، در آغاز فصل دوم کتاب شریف مکیال گفتیم مرحوم صاحب مکیال میاد و میگه من این ویژگی ها را برای امام حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه میگویم تا بگویم امام زمان همان کسی است که شناختش و اطاعتش بر شما واجب است. اونجا یه تعبیری گفتیم، گفتیم این که ایشون اول شناخت حجت خدا را اثبات میکنه، بعد میاد میگه آقا اون ویژگی ها در وجود نازنین امام از سلام الله علیه محقق است، پس باید همین پیروی رو که میگیم باید از یک حجتی داشت، باید از امام زمان داشت. گفتیم این معناش اینه که شیعه زیر بار حرف مفت نمی رود. نه که شیعه هیچ وقت تقیه نمی کند، شیعه هیچ وقت مثلا سکوت، همیشه شیعه وسط میدون جنگ و دعوا باشه، نه، داریم در مباحث اعتقادی میگیم. یعنی تا امامت حجت ابن الحسن سلام الله علیه را اثبات نکنه در مقابلش تمکین نمی کنه. نگاه شیعی در معارف اهل بیت علیهم السلام این است که لا یعرفان به اقدار الرجال. به آدما چی کار داری؟ بزرگ کوفه این گونه کرد، بیجا کرد، بزرگ بصره چنین کرد، بیجا کرد. اعرف الحق، تو ببین حق چیه. اگر حق حسین ابن علی است و اینها خلاف راه او عمل کردن، تو برو دنبال حق. تعبیر جناب حر ابن یزید ریاحی سلام الله علیه اینه. تاریخ رو نگاه کنید، در منابع متعدد تعبیرش اینه، میگه من خود را بین بهشت و جهنم میبینم. و به خدا قسم که من بهشت را به جهنم نمیدهم. گاهی آدم ها خودشون رو بین بهشت و جهنم میبینن، میگن ابن زیاد اینجور دستور داده. رضایت عمر سعد در اینه، رضایت فلان استاد در اینه. رضایت او ملاک نیست، رضایت صاحب الزمان، رضایت پدر و مادر و شوهر. تا جایی قابل توجهی که در مقابل رضای حجت خدا قرار نگیره. خانم میان مشاوره، میگن شوهر من میگه اینجاها مثلا رو تو باز بذار، اونجاها مثلا رو تو کیپ بگیر. میگه تو مهمونیایی که با اینا مثلا داریم دیگه تو سخت نگیر، حجابتو شل کن، اونجا که میریم بیجا کرده این حرفو میزنه. ابدا هم لازم نیست حرفشو بشنوی. با این توضیح و انشالله این تکلیف حفظ این روایت که من گمانم بر این بود که برخی بزرگواران حفظن ولی خیلی روایت کارسازیه. اصلا شما جوری این روایت رو حفظ بشید که گاهی اوقات اطرافیان تو مثلا میگن فلانی اینجوری گفته، خب تو که داری اینجوری میگی یعنی میخوای بگی این اشتباه کرده، یعنی میخوای بگی این نفهمیده، یعنی میخوای بگی این بزرگ، این کسی که به نامش سایت زدن نمیدونم به یادش سمینار گذاشتن کنفرانس، یه میخوای بگی این اشتباه کرده. شما خیلی سریع میفرمایید مولایم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. مولایم امیر المؤمنین فرمود ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال. برای سمینار گرفته، خب این حرفش غلطه، نمیخونه با روایت. اشکال اول بر اندیشه های توحیدی بشری که عمدتاً کسانی که در این زمینه صحبت کرده اند در جامعه به عنوان فیلسوف یا عارف شناخته می شوند. ایراد اول این است که ما عرض میکنیم میگیم شما با این تعریف ذات مقدس ربوبی را به دو مقام محدود کردید. خود این محدود کردید منظور حد زدن است دیگه، خود این تعین و حد زدن ایراد اول. شما میگید خدا لا تعین است، لا نهایت است، مگه چنین تعریفی رو نمی کنید؟ خب وقتی میگید خدای لا نهایت دو تا حد داره، دو مرتبه داره، یعنی حد زدیم گفتیم ببین از اینجا به اون طرف میشه این مقام، از اینجا به این طرف میشه این مقام. تعبیری که به کار بردیم این است که گفتیم میگویند خدای متعال عدتن مدتن و شدتن در مرحله فوق لایتناهی است. تعبیر در اسفار جلد 1 صفحه 69 ان قوت وجودهی و شدت ظهورهی غیر متناهیتن، متناهی نیست. قوتن و مدتن و عدتن و لشدت وجودهی و ظهوره لا تدرکه الابصار ولا تحیط به الافکار. وقتی این سخن را میگویید یه تعارض در گفتاره، وقتی میگید فوق لایتناهی است تعین دادن به اون مرتبه بندی کردن، یعنی از یه جایی این مرتبه تمام میشه مرتبه بعدی شروع میشه، این یه نوع تعینه. آقا روایتش، روایت میخوام بدانیم. چشم، الان عقلا فهمیدیم که وقتی میگیم این خانه به دو قسمت تقسیم می شود یعنی حد می خوره، یعنی از یه جایی به اون طرف خانه قسمت الفش، از یه جایی به بعد قسمت بشه. شما میگه آقا بالاخره همش یه خون است دیگه، میگیم بله ولی یه قسمتی داره که اون قسمت نیست، پس حد خورد در اینجا. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماین من حده فقد عده، هر کس محدودش کند معدودش کرده. نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام خطبه اول صفحه 15 روایت دیگر در کتاب شریف توحید، توحید جناب شیخ صدوق رو قبلا عرض کردم، الان هم پیشنهاد میدم بزرگوارانی که تهیه نکرده اند کتاب شریف توحید مرحوم شیخ صدوق را تهیه بفرمایند. به شکلهای مختلفی ترجمه شده، برخی ترجمه ها بهتر است، برخی چاپ ها نیکوتر است، بعضی ها ممکنه ترجیح بدن پی دی اف و اینا شو داشته باشن، ولی به هر حال ما در جلساتمون به این کتاب رجوع میکنیم و بسیار مناسبه که شما این کتاب رو داشته باشید. فعلا در مقام پیشنهاد داریم میگیم که فرصت داشته باشید برای تهیهش. انشالله وارد برخی از بحث‌های روایی که میشویم دیگه مطابق روایات میخونیم و اونجا کار میکنیم. در توحید جناب شیخ صدوق این تعبیر رو داریم، واحدون لا من عدد، و دائمون لا به امد. اگر شما حد زدید بر خدای متعال و این حد به تعبیر امیرالمؤمنین قابل شمارش گردید خدای متعال رو، وقت با این تعریف جور در نمیاد. خدای متعال واحد لا به تأویل عدد است. دو تا مقام غیر هم دیگن دیگه، ولو این که شما بگید این درون مقامه، چون بعضیا این تعبیر رو میکنن میگن این کنه مقام دومه، باز خودش دو تیکه کردنه. این دوتا مقام با تعریفی که خودتون میدهید عقلا ناسازگاره، با تعریف روایات هم نمیخونه. کی این تعریف را میدهد؟ آقا ما الان با کسش الان کاری نداریم، از منابع جستجو میکنیم، بیان میکنیم، منتها همه اینا رو که قرار در گام اول انجام بدیم که، ولی اگر کسی این گونه سخن بگه این اولین ایرادشه که من گفتیم بالاتر که این تعاریف از کجا نشأت میگه. نکته بیستم، اعتراض دوم و ایراد دوم ما به تعریفی است که در موضوع توحید و خدای متعال اندیشه ورزان بشری بیان کردند. گفتیم شهود حق بل بفهم
آقای خیردم ببخشید تا این مبحث دوم شروع نشده، من اینجا متوجه نشدم لا تعین و لا نهایت یعنی چی؟ وقتی میگه لا تعین مگه یعنی منظور این نیستش که هیچ تعینی نداره؟
با.
این دو مرحله ایشو من متوجه نشدم.
نه دیگه ببینید
کجا بخونم الان این دو مرحله است.
یادتونه پیش از این عرض کردیم، گفتیم میگن خدای متعال دارای دو مقامه، یک مقام غیب مسون و یک مقام ظهور و جلا. اینو خاطرتون هست؟
خب مقام خدا رو میگه، ولی اینجا که داریم میگه لا تعین، از این لا تعین
من چجوری میتونم این حرف شما رو برداشت بکنم که این دو مرحله است؟
نه، توجه کنید، توجه کنید. نه، ببینید راجب ذات خدا داره سخن میگه. خب اولا مطابق آنچه که توضیح دادیم، مثلا راجب ذات خدا باید یه نفری این سخن رو بگی که اشراف داشته باشه به ذات خدا. ما الان هنوز اون ایراد رو اصلا توجه نکردیم. گفتیم ببینید شما برای یک مقام، برای یک شیئی دو مرتبه قائل میشید. خب این دو مرتبه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی در طبقه دوم منزلتون که دوبلکس بود یادش بخیر طبقه بالا هستین، شما دیگه طبقه پایین نیستید، کلش یه خونه است. خب ولی قسمت بالا با قسمت پایین متفاوته. شما میگید آقا قسمت بالا از پایین میره، میگیم بابا بازم دو تا قسمت شد، دو تا مقام تعریف کردید، گفتید مقام طبقه بالا، مقام طبقه دوم پایین. میگید با یه در ورودی همش میشه یه ساختمان، میگید اصلا یکیش درون یکی دیگه است، میگیم اینا رو میفهمیم، ولی آیا اینا دو تا مرتبه هستن یا نه؟ میگید بله. میگم از کجا به بعد و میگید شما طبقه دوم؟ میگید از این قسمت به بعد و میگم طبقه دوم. میگم اونجایی که میگید طبقه دوم دیگه طبقه اول که نیست. نه، از کجا به کجا تا کجا رو میگید طبقه اول؟ میگید تا اینجا رو میگیم طبقه اول، از اینجا به بالا میگیم طبقه دوم. این نوعی برای این که تو ذهنتون قابل تصور باشه. میگویند خدا دو مقام داره. میگیم مقام اولش کجا تموم میشه؟ میگه اونجایی که مقام دوم شروع میشه. یکی نیست، دو تا مقامه. میگیم اگر دارای دو مقام شد، شما میگید این ور پار خط تا بی نهایت، این ور پار خط تا بی نهایت، ولی این وسط یه نقطه گذاشتید دیگه، میگید اینجا نقطه ایه، به سمت راست که میریم بی نهایت راسته، به سمت چپ که میریم بی نهایت چپه. میگیم خب پس این قسمت سمت راست کجا تموم میشه؟ سر نقطه A. وقتی یه جایی اون مقام تموم شد، مقام جدیدی شروع شد، یعنی ما تعین داده ایم به این ذات خدای متعال، محدودش کردیم، گفتیم ببین از این نقطه به این ور دیگه مقام غیب مسون نیست، مقام ظهور و جلاست. و وقتی مقام ظهور و جلا رو میگیم، میگیم ببین تا این نقطه، از این نقطه به بعد مقام غیب مسونه. این میشود حد زدن و تعین بخشیدن به یک ذات. این ایرادیه که در خود نظام تعریف توحیدی بشری وجود داره. یه خورده در این قسمت عرایض من تأمل بفرمایید، انشالله به لطف صاحب الزمان آشکارتر و روشنتر میشه. اعتراض بله
ببخشید، بله
خواهش میکنم. سلام علیکم.
توحید حق حقیقی به این شکل بیان میکنن که ذات به ذات ظهور کرده، نه اسما و صفات.
بله،
یعنی در هیچ کدوم از ظهوراتش خودش نیست، اون ذاته که ظهور کرده میاد میشه احدیت. اینا رتبه است.
بله دیگه،
عددی نیست.
خب حالا
ببخش،
احدیت و واحدیت دو تا مقام هست یا نه؟
ببینید این اصلا ربطی به ذات نداره، میگن خود ذات ظهور کرده.
خیلی خب، یه خود ذات
خودش سر جاش،
از اونجایی که ظهور کرده، از اونجایی که ظهور کرده تقسیم میکنن، میگن اینجا ظهور کرده، اینجا ظهور نکرده. خب این تعیین بخشی
چیزی رو توی اصلا این حالت حد زدن رو، اولا اگر بخوایم به این شکل بریم جلو، وقت اصلا انسان ها میشن آدم های مستقل اصلا از همه چی. ببینید من اون چیزی که درک کردم اینه که اینها ذات میگن به ذات ظهور کرده. اصلا نه این حالتی که شما میفرماییم به اسم، اصلا نه اسم نه صفته،
نه به اسم و صفت هنوز نرسیده اصلا. ببینید
اصلا هنوز دقیقا همینه، یعنی اصلا این ظهور چطور براتون بگم؟ بذاریم من یه مثال بزنم.
بله.
مثلا این همین حالت که اگه بخوایم خیلی ملموس بگیم، خیلی محسوس باشه.
بله.
مثل آب با تری.
بله.
آب از کجا تر میشه؟ آب H2O دیگه.
بله.
H2O سیراب شدنشه، سیراب میکنه.
بله.
از کجا سیراب شدنش پیدا شده؟ یا این که تر میکنه از کجا پیدا میشه؟ بخار شدنش هم از کجا پیدا میشه؟ انجمادش از کجا پیدا میشه؟ کدومش خودشه؟ انجمادش از خودشه؟ بخارش از خودشه؟ ببینید وقتی که تری و میداریم منجمد میشه، میشه انجماد، میشه میشه یخ.
بله.
آیا این یخ همون آب است؟
حالا من اینو برای شما یه به اصطلاح دو خط عرض بکنم، یه خورده این باز ایراده روشن‌تر بشه. ببینید
ببخشید این آب هنوز تو یخ هست؟
بله بله من متوجه هم. ببینید این توضیحات،
ولی یخ هنوز آب نیست.
ببینید
آب تو برف هست ولی برف آب نیست.
الان مثالتون، من با خود مثال شما این رو عرض میکنم، دیگر بزرگواران هم توجه کنند اگر جایی ایراد داره بفرمایند. ببینید تا یه جایی این آبه، یه جایی به بعد بخاره، یه جایی به بعد یخه. وقتی یک ذات شکلهای متفاوتی داشت در بروز، میشود تعین بخشی به اون ذات. یعنی شما اگر فرد، اتفاقا اون جمله که شما گفتید راجع به این که اگر اینجور باشه انسان یک موجود مستقل میشود، تعبیر شما رو من اصلاح میکنم، میگم اتفاقا اگر با منابع وحیانی انسان رو تعریف بکنیم، انسان چیزی غیر از خداست. ولی وقتی در اون نظام شما تعریف بکنید، انسان نوعی تجلی وجود خدای متعال است و به یه عبارتی در بعضی از مراتب انسان خودش بخشی از خداست.
خیر، اصلا به این شکل نیست که بخشی از اجزا، اصلا نه حلول رو میگن نه اتحاد رو میگن. این تجلی که شما میفرمایید، این جلوه از انسان یه نشانه است.
نشانه اگر به اون شکلی باشه که من تعریف کردم خدمت شما، یعنی عرض کردم به شما که نشانه است به این معنا که خلاصه گرداننده ای دارد، فرمایش شما درست میشه. ولی خودشون اینجوری نمیگن. من از کتاب انسان کامل مرحوم شهید مطهری الان برای شما میخوانم که ببینید من اینو متوجه میشم که به هر حال هم کسانی که درس را میدهند هم کسانی که مطلب رو میگیرند، معمولا جوری در واقع مطرح میشود یا دریافت میشود که انسان خیلی احساس بدی پیدا نمیکنه. ولی وقتی اینو پوست میکنیم، وقتی لب به مطلب رو میگیم، آدم جا میخوره، میگه مگه میشه؟ اجازه بدید من با ذکر یک صلواتی که شما میفرستید این تیکه مطلب رو از کتاب مرحوم استاد مطهری بیارم. بله، کسی داره کتاب انسان کامل رو؟ من علامت زده بودم صفحه 108 ولی ظاهرن شماره صفحه رو اشتباه نوشتم. الان عرض میکنم خدمت شما. بله 126 اگر داشته باشید کتاب رو. مرحوم استاد مطهری در این کتابی که من دارم انسان کامل صفحه 126، چون ممکنه صفحاتش فرق کنه، قبلا در یک کتابی صفحه 108 دیده بودم. این چاپ 27 خرداد 1381، انتشارات صدرا. ایشون به مناسبتی می‌فرمایند: عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود می‌گویند بر عقل ترجیح می‌دهند. آنها حرف‌های خاصی دارند. توحید نزد آنها معنی دیگری دارد. توجه کنید خانم، ما از نزد خودمون بر دیگران چیزی نمی چسبانیم. مرحوم آی مطهری هم اینجوری فهمیدن و گفتند. اگرم گفتیم نه، فرمایش ایشون غلطه، اب نداره، ما الان هنوز به جایی نرسیدیم، تازه جلسات اولمون داریم با همدیگه تجزیه تحلیل میکنیم. می‌فرمایند که توحید نزد آنها معنی دیگری دارد. ایشون در کتاب انسان کامل دارند انسان کامل رو از دیدگاه‌های مختلف بیان می‌کنند. توحید آنها وحدت وجود است. خب معنای وحدت وجود را چجوری مرحوم استاد مطهری تعریف می‌کنند؟ می‌فرمایند توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل پیدا می‌کند. توی پرانتز نوشتن شکل حرفی پیدا می‌کند. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می‌شود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می شود از خودش فانی می شود و به خدا می رسد. سندش رو هم عرض کردم. از چه جهت این رو گفتم؟ گفتم خانم الان ما عرایزی که داریم برای شما یا هر کس دیگری ممکنه جای تأمل داشته باشه و من برداشت کنم سخنی که میگویند مثلا به این شکل نمیگن. من میگم به عنوان مثال عرض کردم. این تعریف شهید مطهری راجع به توحید عرفاست. ایشون هم بالاخره در زمینه عرفان و فلسفه کار کرده به عنوان یک اندیشمند. تعریف ایشون چیه؟ میگه در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا میشود. حالا اگر من و شما نشستیم در یک جلسه خیلی حالت عرفانی خوبی هم داشتیم، گفتیم نه منظورشون این نیست، منظورشون اینه، منظورشون از جلوه ها اینه، این نیست، میگیم خیلی خوب، ما میریم سراغ منبع بعدی. میگیم ما نفهمیدیم، مرحوم استاد مطهری فهمیده یا نه؟ مثلا یکی میگه فهمیدم، میگیم خب پس فهمش ایشونه. یه نفر میگه نه شهید مطهری هم متوجه نشون، میگیم خیلی خوب میریم سراغ منبع بعدی. اصلا یکی دوتا نیست، یعنی انقدر به صراحت در این زمینه ها بیان کردند که شما تعجب خواهید کرد. من گام به گام میخوام منابع رو بگم و از شما خواسته بودم که در واقع صبر کنید این منابع کم کم بر ما آشکار بشه. الان عرض ما کجا بود؟ اینجا بود. در اعتراض اول میگیم آقا شما تعریف میکنید برای الله دو مقام رو، شما میگی این هر دو در مرتبه ذات حق متعال است. میگیم خیلی همین جاست سخن. یک، شما این مرتبه ذات را که به دو قسمت تقسیم کردی از کجا تقسیم کردی؟ شما یک منبع روایی بیاورید که این تقسیم بندی رو تایید کن. میگید نه من الان بر مبنای روایت نمیخوام، بر مبنای عقل میخوام تقسیم کنم. میگم عقل چجوری میتواند خالق خودش را تقسیم بندی کنه و دو مقام رو که دو مقام عجیب و غریب، مقام لا اسمی و لا رسمی، مگه قابل تصور هستن؟ قابل اندیشه ورزیه؟ مگه قابل توهمه؟ اصلا هرچی بگم من در اون مقام کلی راجع به این دوتا مقام صحبت کردن. من بعدن از کتاب روح مجرد برای شما مطالبی میخوانم، مثل شما حیرت میکنید از توضیحاتی که دادن. ما میگیم آقا ما اصلا با شماهایی که مثلا این مطالب رو منتقل کردید به ما کاری نداریم، داریم سوال میپرسیم. میگیم آقا شما بر چه اساسی این تقسیم بندی رو کردی؟ روایت که نداری، هیچ آیه قرآنی هم این تقسیم بندی رو نمی کند. بله قرآن رو آدم میتواند برداره، هر چیزی که فکر میکنه بگرده ببینه مثلا یه آیه به این میخوره به اون آیه بماله یا نه. قرآن که نگفته، روایت هم که نمیگه، شما میفرمایید. خیلی خوب، این فرمایشتون یه ایرادی داره. ایرادش این است که با تعاریف خودتون راجع به خدای متعال جور در نمیاد. شما میگین غیر متناهیتن قوتن و مدتن و عدتن گستره ذات مقدس ربوبی است. میگیم خیلی خوب، شما میگید این ذات در یه جایی یه نقطه، همین پارخطه رو تصور کنید، در یه جایی خدا دیگه مقام قبلیش نیست، مقام بعدیه، ولی ذاته. بدتر شد که خود ذات مقدس ربوبی رو دو قسمت کردی. میگید نه دو رتبه است. میگه خب دو رتبه است دیگه، دو رتبه کردی، ولی دو شد. وقتی دو شد یعنی تعین، لااقل در اون نقطه ای که این ورش مقام غیب مسنون است و این ورش مقام جلال، لااقل فعلا در این نقطه. حالا شما بذارید بعد اعتراضای بعدی رو بگیم، بعد انشالله باز گفتگو میکنیم. پس این تعبیر رو هم از کتاب مرحوم استاد مطهری به عنوان یه توضیح، البته ایشون توی اون کتاب آشنایی با علوم اسلامی که من یه گزارشی ازش تو سایت هم دادم اون زمانی که خوانده ام، در اون سجل راجع به عرفان و حکمت و فلسفه و اینا کاملا توضیح میدن، ولی حالا اینجا ایشون دارن میگن آقا اصلا اینا یه توحید دیگری دارن. حقیقت توحیدشون چیه؟ در این مکتب انسان کامل عین خداست. بابا دیگه صریح‌تر از این بگن؟ وقت اگه من گفتم فلانی میگوید من عارفم با نظام بشری و عرفان بشری، ولی نه من اینو نمیگم، منظورم یه چیز دیگه است. میگم خب شما منظورتو بگو، ما تجزیه تحلیل میکنیم. مقدمه صحبت ما برای همینه، ما نمیخوایم بگیم کسی بهشتیه کسی جهنمیه، میخوایم اتفاقا همین رو بفهمیم که اگر ما برویم در خانه حجت‌های خدا یه چیزهایی بهمون میدن که در خانه غیر حجت خدا نیست. در استراحتی که میفرمایید بزرگواران زحمت بکشن نهج البلاغه رو بیاورند، خطبشم میگم این تیکرم بر اساس همین فرمایشی که فرمودید. در نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 86 صفحه 214، در نهج البلاغه صبحی ساله ظاهرن خطبه 87. بعد از حدود یک ربع استراحت، حالا کمی کمتر و بیشتر، انشالله در بخش دوم عرایزمون با خانش قسمتی از این خطبه در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.